جلسه 40 از دروس شرح کیمیای سعادت آقای دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 11 فوریه سال 2023 ترسایی.
خب سلام عرض میکنم محضر عزیزان، حاضران و غایبان، و سپاس میگذارم خداوند رو برای حسن توفیق برای شرکت در این جلسات. همچنین از خداوند میخواهم که به همه روزداران پاداش کریمانه عنایت کند و جامعه مسلمان جهانی رو مورد لطف ویژه خود قرار دهد و در دفع دشمنان و در تدبیر امور داخلی خود توفیق ویژه عنایت کند. ما در بحث از کیمیای سعادت بودیم. آخرین اصل یا آخرین فصل از جلد دوم کیمیای سعادت که عبارت است از در رعیت داشتن و ولایت راندن، و این جلسه چنان که گفته شد 40 جلسه از جلسات شرح این کتاب نیکوست که الحمدلله ما هم توفیق یافته ایم به شرح آن و سعی کردیم که لب لباب مطالب این کتاب رو با عزیزان مشتاق در میان بگذاریم. اگر خداوند توفیقی بدهد و فرصتی و طاقتی باشد، این مباحث انشاءالله به صورت تدوین شده مکتوب خواهد شد و در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت. ما در روزگار حاضر بیش از هر وقت دیگری محتاج اخلاقی عمل کردنیم و برای عمل اخلاقی احتیاج به علم داریم، یعنی باید بدانیم که نیک چیست، بد چیست، از چه باید احتراز کرد و چه کاری رو می باید کرد. و این گونه کتاب ها که از دل و از بطن تمدن اسلامی بیرون آمده است، امروز برای ما راهنماهای خوبی هستند، گرچه که به زبان کهن نوشته شده اند. پاره ای از مثال هاشون مثال های امروزی نیست، اما اصول کار همان است که بوده است و همان طبیعتی که آدمیان همیشه دارند و باید مهار شود، باید ترمز شود. راه های این مهار کردن و ترمز کردن در این کتاب ها آمده است، علل خصوص که کسی چون ابو حامد غزالی که خودش مجسمه اخلاقی زیستن بود و چنان که در جلسه نخست گفتم در زندگی فداکاری و گذشت بزرگی از خودش نشان داد، بهترین نویسنده است، بهترین کسی است که میتواند چنین کتابی رو بنویسد، چون فقط درس نمیدهد بلکه تجربه های خود رو با ما در میان میگذارد. قبلا خدمتتون گفته بودم که هیچ کسی در این عالم بدون یک گذشت بزرگ به جایی نرسیده است. همه کسانی که میبینید توفیقات بزرگی پیدا کرده اند، به سبب آن است که قدم های بزرگی برداشتند. آن قدم های بزرگ عمدتاً از جنس گذشت است، از جنس مبارزه با نفس است، از جنس پا گذاشتن روی بعضی از خواسته ها و تمایلات است. غزالی به خوبی می دانید که در اوج شهرت و احتشام بود و از نظر مقامات دنیوی و مقامات علمی هیچ کس به پای او نمی رسید، ولی همه اینها رو فدا کرد. وقتی که تنبهی برای او حاصل شد، گریبان خود رو گرفت که من کیم، من چه می کنم، من چه می گویم، من مقصدم در زندگی چیست، این هیاهوها که به پا کرده ام، این اشتغالاتی که دارم، این سرگرمی ها، این رفت آمد ها، این تملق شنیدن ها، این پیش این پادشاه و اون پادشاه و این خلیفه و اون خلیفه رفتن ها چه معنی داره. سنش هم نزدیک به 40 رسیده بود، سنی که میگویند که سن بلوغ است، بلوغ عقلانی در مردان و زنان. ما مولانا هم همینطور سنش نزدیک 40 بود که اون تحول روحی در او رخ داد. او هم همینطور. حالا اینجا یک روایتی هم یادم آمد که در روایات آمده است که هر کسی سنش از 40 گذشت و عوض نشد، شیطان میاد و پیشانی او رو میبوسه، میگه به ابی شخص لا یسعد و ابدا، قربانت برم که دیگه روی سعادت نخواهی دید. آمدی در اردوگاه ما در جلگه بود. حالا این روایت روایت معتبری باشه یا نباشه، اما تنبه انگیز است، یعنی باعث میشه که آدم فکری بکنه. باری خب این کتاب دیگه شرح لازم نداره، گفتنش و چنان که گفتم خواندنش دست کم یک بار و درس گرفتن از او برای همه ما نیکوست. من اینجا یه تصحیحی هم بکنم. من هم امروز این کلمه رو به کار بردم و هم دیگران بسیار به کار میبرن که این کار اخلاقی است، اون کار اخلاقی نیست. حتما زیاد شنیدید شما این واژه به این صورت و در این کار برد ما در زبان فارسی نداشتیم. ترجمه سردیست از کلمه مثلا ایمارال آن اثیکال یه همچه چیزی و این خب چندان رسا نیست، برای اینکه در عالم اخلاق ما فقط خوب نداد. اولا اخلاقی و غیر اخلاقی که اصلا کاملا نادرسته، برای اینکه کار بدم اخلاقیه چون اخلاقا بد است، کار خوبم اخلاقیه چون اخلاقا خوب است. بنابراین کار غیر اخلاقی یعنی چه؟ یا باید بگیم بده، یا باید بگیم خوبه، یا باید بگیم اخلاقا بده، یا باید بگیم اخلاقا خوبه. اما اخلاقی و غیر اخلاقی رو به مثابه خوب و بد به کار بردن، این بد به کار بردن زبان است اولا. ولی از این مهمتر در علم فقه و در علم اصول فقه یک تقسیم بندی پنجگانه وجود داره که به اون میگوین اصول خمسه تکلیفیه یا احکام خمسه تکلیفیه. هممون باش آشنا هستیم، واجب است و حرام است، این دو سر طیفن. بعد در اون میان میان مباح قرار داره و در دو سوی اونها مکروه و مستحب قرار داره. واجب یعنی اونی که اینقدر خوبه و لازمه که اگر شما نکنی مستحق عقوبتید یا مستحق ملامت عقلا هستید، حالا در آخرت عقوبت است. این یعنی خیلی اخلاقیه، یعنی خیلی مهمه. اما کارهای خوب دیگری هم هست که بهتر است بکنید، اگر که به این میگن مستحب، اگر کردید پاداشی هست، اما اگر نکردید عقوبتی نیست، ملامتی هم نیست. کارهای مباح درست اونایی هستن که کردن و نکردنش، فعل و ترکش مساوی هستن. در طرف بدم همینطور، ما حرام داریم، یعنی چیزی که مطلقاً بده نباید کرد و انجام دادنش آدمی رو مستحق ملامت و عقوبت میکنه، و مکروه هم داریم، یعنی کاری که بهتر از نکنی ولی اگر کردی مستوجب مجازات نمیشه. من خیلی وقتا دیدم، یادم یه بار در همین جلسات بود یه خانومی از من پرسید که گوشت خاری عمل غیر اخلاقیه. من به ایشون توضیح دادم، گفتم ببینید غیر اخلاقی یعنی چی؟ یعنی حرامه یا مکروهه؟ این دوتا رو باید از هم جدا بکنیم. همه کسانی که در باب گوشت خاری بحث میکنن لب به لب به سخنانشون این که بهتر از گوشت نخوریم، نه اینکه حرام است و موجب عقوبت است و موجب ملامت و عقلاست و اینطورا نیست. اما با بکار بردن واژه اخلاقی غیر اخلاقی یه مرتبه ما میفتیم توی یه وادی تاریکی که مغالطه خیز است. این تفکیکات عمدتاً برای رفع مغالطات است. خب این حالا یه مقدمه بود. اما وارد شیم به بحث رعیت داشتن و ولایت راندن. در نوبت‌های گذشته عرض کردم براتون که نفس کلمه رعیت در اینجا خب حکایت از یک جهان بینی می‌کند که یک طرف شما ولی دارید، پادشاه دارید، سلطان دارید و طرف دیگر رعیت دارید که سابجکتن، زیر دست اون سلطانن. امروز دیگه ما به جای مفهوم رعیت مفهوم شهروندی رو به کار میبریم که از زمان انقلاب فرانسه به این طرف مطرح شد و جهانگیر شد و بعد هم که اعلامیه حقوق بشر آمد و و این مفهوم شهروندی و سیتیزنشیپ تثبیت شد. لذا حاکمان به جای اینکه ولی مردم باشن، خادم مردمن، اجیر مردمن. مثلا نباید بحث حتی وکالت رو مطرح کرد، بحث اجاره رو باید مطرح کرد. یک کسی رو مردم اجیر میکنن، مزد هم به او میپردازن و از او یک خدماتی رو میخواهن که اگر این خدمات رو هم نداد، او رو عزلش میکنن و هیچ قداستی در مقام او نیست، هیچ نسبتی با خدا و آسمان و ملکوت هم ندارد و امام زمان هم به خواب کسی نمیاد که بگی فلانی رو انتخاب کنید فلانی رو انتخاب نکنید. این بحثا نیست. مردم هم مخدومن، نه اینکه رعیتن، مخدومن. یعنی در منصبی نشستن که حاکمان باید خدمت اونها رو بکنن و به اونها به اصطلاح سرویس بدن، به اصطلاح امروز. اما خب در گذشته متاسفانه داستان این چنین نبود. اصل بر این بود که رعایا وجود دارن، درست مثل گوسفندان، رمه، گله و چوپانی وجود دارد، ولی البته به این چوپان توصیه میکردن که با گوسفندان مهربان باشه و اونها رو خسته نکنه و غذای درست به اونها بده، جایگاه خوب به اونها بده و غیره و غیره. و به این ترتیب اصلا واژه ها که امروز عوض شده، همچنان که میدانید، نشان دهنده یک جهان بینی تازه است. نکته دومی که باید عرض کنم امروز این است که کل این فصل و کلن رساله هایی که در سیاست نوشته شده است در عالم اسلام و در غرب تا پیش از دوران مدرن، دوران پری مدرن، همه تحت تأثیر تفکر افلاطونی بودند. کارل پوپر که فیلسوف مشهوری است، احتمالاً نامش رو هم شنیدید، فیلسوف اتریشی است که هم در فلسفه علم صاحب نظر بود و هم در فلسفه سیاست و اجتماع، ایشان یه حرف بسیار بسیار مهمی داره که این حرف شنیدن است. میگوید که از زمان افلاطون تا همین دوران اخیر همه بحث فلسفه سیاست روی این بود که چه کسی باید یا میتواند حکومت کند. چون میدونید جناب افلاطون این بحث فلسفر کینگ رو او مطرح کرد دیگه، که کسی کینگ، کسی حاکم میتونه باشه که فیلسوف هم باشه. و اینکه این فلسفه رو فیلسوف شدن چگونه است و باید اون شخص رو از جوانی چگونه بپرورند و 25 سال در حال عزلت به سر ببرد و چه معلمانی داشته باشه و چه چیزایی بیاموزد و غیره و غیره تا فیلسوف محسوب شود و بعد به پادشاهی برسد و بر مسند حکومت قدم بگذارد. این تئوری فلسفر کینگ اساساً این بحث رو جاری کرد در میان متفکران عالم سیاست که چه کسی باید حکومت کنه و چه اوصافی داشته باشه، که خب بیشتر هم دور این میگشت که اوصافش، حالا اگه بخوایم به زبان دینی سخن بگیم، شخص با تقوایی باشه، عرض میشود که احکام الهی رو جاری کنه، یا بخوایم کلیتر و سکولارتر صحبت کنیم، شخص عادلی باید باشه، مهربان باشه، مراعات احوال رعیت بکند و غیره. اما جناب پاپر میگه که ولی سوال امروز این نیست. سوال درست این است که چگونه باید حکومت کرد. قصه چگونگی مهمه، نه اینکه چه کسی. چون شما عادل‌ترین آدمیان رو وقتی که در صدر بگذارید و به او قدرت‌های بسیار، اون هم بی مسئولیت و بی پاسخگویی بسپارید، اونگاه است که این عادل ترین ممکنه ظالم ترین از آب درآید. یعنی به هیچ وجه تضمین نمیشه کرد که کسی که سوار اسب قدرت شد این همان باشد که قبلا پیاده بود. این اسب ورش میداره و نمونه ما در این زمینه زیاد داریم. یک کسی قبل از اینکه پولدار بشه احوالی و شخصیتی داره، وقتی پول فراوان به دستش رسید ممکنه این آدم عوض بشه. نمونه فراوان است. حالا یه لطیفه هم براتون بگم، یک کسی گفتن که در یک بلیت بخت‌آزمایی پول هنگفتی برده بود و اصلا پریشان شده بود، نمیتونست تحمل کنه این همه پول رو. رفت پیش یک روانپزشک و روانپزشک گفته بود من آقا حالم اینجوریه، گفته بود که تو تنها راهش اینه که پول دیگه ببخشی، چون با این احوال تو معلوم پریشانید. این آقا هم میگه خب همه رو بخشیدم به شما، به این روان، یه دفعه حال اون بد میشه. عرض میشود که بله، آدمی این که گفتن که قدرت فاسد میکنه و قدرت مطلق فساد مطلق میاره، این خیلی حرف درست نیست، خیلی حرف درست نیست، مگر اینکه شما معصوم باشید از جانب خداوند که از بالا شما را حفظ کنند و نگهداری کنند، و الا محال است که کسی قدرت بسیار پیدا بکنه و این همچنان عادل بماند و در احوال او هیچ تغییری پیدا نشد. همین بود اونچه که باعث شد که در علم سیاست جدید بیان و یک چک اند بالانس به اصطلاح بگذارند و شیوه هایی رو برای بستن دست و پای حاکم پیشنهاد کنند تا از حد خودش فراتر نرود، و مفهوم حکومت قانون هم از همین جاها پیدا شد. منتها قانون تا پیش از دوران مدرن، بلکه بگم تا یک قرن پیش، معنای بیشتر تکلیفی داشت. بعد از اینکه قصه حقوق بشر مطرح شد، قانون بیشتر مراقب حقوق مردم است تا اینکه تکالیفی رو برای اونها بیاورد، که این داستان دیگری است. عرض می شود که حالا بعد از این دیگه وارد سخنان جناب غزالی میشه. یک نکته رو یادآوری میکنم براتون که دفعه قبل در پایان سخنان گفتم، امروز هم خوش دارم اون رو برای شما بگم. در عالم سیاست، خب ما دو جور سیاست داریم دیگه، امروز که الان هستیم، یکی سیاست مطلقه مستبده است، یکی هم غیر مستبده. در گذشته همه سیاست حاکمان و حکومت ها استبدادی بودن، همه شد، البته به استثنای دوران خاصی از یونان که اینا حکومت دموکراتیک داشتن. اصلا کلمه پالیتیکس، پالیس به معنای شهر، چون خب شهرهایی بود یونان و هر کدوم دولت شهری داشتن و نوعی دموکراسی در اونجا برقرار بود، قانون اساسی داشتن. و حتی ارسطو وقتی که کتاب سیاست خودش رو می نوشت، اینطوری که خودش آورده، حدود 50 قانون اساسی رو متعلق به 50 دولت شهر کنار هم گذاشت و از اونها استفاده کرد برای نوشتن کتابش. این یونانیان مفتخرند که دموکراسی رو اونها به عالم آوردند. البته افلاطون تئوریش دموکراتیک نبود، ارسطو در کتاب سیاستش از دموکراسی سخن میگوید، ولی بعداً کتاب سیاست ارسطو به عربی ترجمه نشد. دانشمندان مسلمان ما در تئوری سیاسی فقط با اندیشه افلاطون آشنا بودند، و بعدها جناب فارابی، اولین فیلسوف سیاست و بلکه اولین و آخرین فیلسوف سیاست در عالم اسلام، که آشنایی داشت با آثار ارسطو و افلاطون و حتی کتابی نوشت در قضاوت بین افلاطون و ارسطو، با همه این احوال تئوری حکومتی افلاطون رو به دست گرفت و مطرح کرد و در واقع نوعی امامت شیعی رو تطبیق کرد بر فلسفر کینگ افلاطون، با جزئیاتی که در جای خودش باید خوان. اما بعد از آن دیگه هم مردم چیزی غیر از استبداد و حاکم مستبد نمیشناختن، هم متفکران ما تئوری پردازی تازه‌ای نکردن که مثلا نوع دیگری از حکومت رو معرفی کنن، و معرفی کردن نوع دیگری از حکومت مستلزم یک فلسفه سیاسی تازه‌ای بود که خب اون هم در دسترس نبود، و به این ترتیب این کار ادامه یافت تا زمان ما. لذا حکومت ها یا استبدادی و مطلقه بودن یا هم غیر مطلقه، ولی اون یکیشون وجود خارجی نداشت و در عالم تقسیم بندی فقط این یک طرف وجود. خب گاهی بعضی از این مستبدان عادلتر و رحیمتر بودن، گاهی هم بسیار سنگدل و قسی القلب و زورگو و قلدر. در زمان ما که خب پس از انقلاب اسلامی، تا قبل از او هم ما سلطنت مطلقه داشتیم، ظاهراً یک قانون اساسی بود و در این قانون اساسی هم به هر حال شاه میبایست سلطنت کند نه حکومت، ولی همه اینها زیر پا گذاشته شد و از مجلس جز اسمی باقی نماند از قوه قضاییه و غیره. اون یک دیکتاتوری سکولار بود، سلطنت مطلقه بود. بعد از انقلاب ما با ولایت فقیه روبرو شدیم. ولایت فقیه هم یک نظریه استبدادی است، یعنی هیچ فرقی ندارد با نظریه استبدادی دیگه، هیچ کم ندارد از اونها و دقیقا منطبق بر فلسفه کینگ افلاطونی است. شما اگر مثلا کتاب مرحوم آیت الله منتظری رو 4 جلد در ولایت فقیه نوشته بخوانید، من بخشی از او رو درس دادم، میبینید که اینا همه از همونجا الگو برداری شده است و تماما سخن از این است که حاکم چگونه باید باشد. و منتها مثلا مرحوم آقای منتظری از روایات شرعی به دست آورده است که این حاکم باید مطیع فرمان باشد، باید عامل به احکام شرع باشه، باید عادل باشه، قوانین هم همون قوانین شرع است. و از همه بالاتر ولایت فقیه این استش او منصوب مردم یا اجیر مردم یا وکیل مردم نیست، بلکه وکیلی است از طرف امام زمان، از بالا نصب می شود نه از طرف مردم. این خیلی شکل صریح استبداد بود، منتها استبداد تقدس یافته. قداستش رو از کجا می آورد؟ از انتصابی که به امام پیدا میکرد. البته این شباهتی داشت با سلطنت در ایران گذشته ما که پادشاهان هم فره ایزدی داشتن و یک حاله نور خداوندی بر سر اونها بود و از ازل تقدیر رفته بود، عنایت الهی بود که فلانی بعد از فلانی بر تخت سلطنت بنشیند و مردم هم به سلطان در دورانهای گذشته واقعا به منزله یک کسی که منزلت ویژه‌ای دارد نزد خداوند که واجد چنین مقامی شده است می نگریستن. حتی عارفان ما هم سلاطین رو نمادهای سلطنت الهی می دانستن. تا چنگیز رو به یاد دارید، با اینکه دینی نبود اصلا، ولی وقتی که آمد و در مسجد بخارا رفت و با اون وضع رسوا که شد اسبان رو به مسجد آورده بود و قازورات میکردند و نجاسات و فضولاتشون در مسجد پخش بود و این صندوقهای قرآن رو پر از کاه و جو کرده بودند که اسبان بخورند، و جناب چنگیز رفت بر بالای منبر و با کمال نخوت گفت من آیت عذاب الهی هم که برای شما فرستاده است، ببینید چه کرده بودید که گرفتار من شد. اما حالا فرق نمی کرد که یک کسی آیت رحمت باشه، آیت عذاب، مهم بود که آیت است، یعنی از یه جایی میاد و این رو نصب کردن، اینو فرستادن و به مقامی نصبش کردن. در ولایت فقیه هم عیناً همین قداست و این سلطنت هست و پاره از فقهای ما هم به صراحت گفتن که ولی فقیه ولی مردم است، نه وکیل مردم، نه اجیر مردم، نه خادم مردم، و در یک مقام بالاتری قرار داره و همین دلیل هم پاسخگو نیست و همین دلیل هم رفتار او حتی اگر غلط باشه باید تحمل بشه الی آخر. اینا همه در جای خودش، یعنی چیز تازه‌ای نیست که من میگم، هممون میدونیم. نکته‌ای که اون دفعه عرض کردم و میخوام یادآوری کنم این است که این تئوری ولایت فقیه مسخره ترین نوع استبداده. خب حالا استبداد داریم ما، داشتیم دیگه، قرنها ما زیر سلطه مستبدان زندگی کردیم، نوبری نیست برای ما. اما مسخره ترینش این است، به این دلیله که اون دفعه گفتم که یه کسانی میگن یه کتابایی هست که تو اون کتابا نوشتن ما رئیس شمایی، بنابراین ما رئیس شمایی. به همین سادگی از کردم براتون، من یکی از علما رو در مشهد دیدم به شوخی و جدی گفتن که حاج آقا من از شما 100,000 تومان طلبکارم. گفت برای چی؟ گفتم که من یک کتابی دارم تو خونم و اون تو نوشته من 100,000 تومان از شما طلب کنم. گفت یعنی چی؟ گفتم همون چیزیست که شیخ انصاری گفته، همون چیزیست که شما تو ولایت فقیه میگید. میگید یک کتابایی هست که ما این کتابا رو خودمون قبول داریم، یه چیزایی توش نوشته که ما خودمون قبول داریم، شما میخواد قبول داشته میخواد نذاشته باشید. اونجا گفته که ما رئیس شماییم، بنابراین ما رئیس شماییم و ما قطع پیدا کردیم که رئیس شما اگرم بگی نه سرتون میبرد. ببینید یه وقتی که یک کسی میاد میگه من قول دارم همینیست که هست، من رئیس شما، و تخلف بکنید، تخطی بکنید، شمایید و شمشیر من. میگن معاویه برای بیعت گرفتن برای یزید همین کار کرد. خب بنا نبود اصلا، تو عهدی هم که با امام حسن نوشته بود قرار نبود که او بعد از خودش وارثی حاکمی تعیین بکنه، ولی خب این کار کرد، زیر قراردادش زد و بعد به خطبا و وعاظ و اینا گفت که تو مسجدها و تو نماز جمعه ها و اینا یزید رو به منزله وارث معاویه و حاکم بعد از او معرفی کنه. مردم هم خب میشنیدند و هیچی نمیگفتند. در یکی از این موارد، یکی از این وعاظ شمشیری زیر قبای خودش پنهان کرد و یزید رو با خودش برداشت برد به مسجد. به مردم گفت ایها الناس، ایها المؤمنون، خلیفه بعد از معاویه ایشان است، این آقای، و اگر کسی قبول نکند این است. شمشیر کشید بیرون به همین راحت. ببینید خیلی راحت بود دیگه، مردم هم خود داشتن با اینجور چیزا، ولی این یه فرمش بود که خب بالاخره ما قل داریم، ما زور داریم، ما مال فلان خانواده ایم. اما عجیب تر از همه این استش که شما ظاهرا این حرفا رو نمیزنید، میگه ما مطیع خدای مطیع پیغمبریم، اما دلیلتون اینه که یه جایی تو یه کتاب یه چیزی نوشته ما خودمون قبول داریم، مطابق اون ما فهمیدیم که رئیس شما هستیم و شما هم باید بیاد کشف کنید ما رو که ما رئیس شما هستیم. این قصه ولایت فقیه هست که مبتنی است بر همونی که در علم اصول به اون میگن قطع. میگن اگر فقیه به یه امری قطع یعنی یقین پیدا کرد، اون حکم اللهه. اینا هم میگن ما قطع و یقین پیدا کردیم که ما ولی شماییم، پس این حکم خداست بر شما که از ما اطاعت کن. خب اینم گفتم که یادآوری کرده باشم این نکته رو. حالا بیایم سراغ سخنان جناب غزالی. باز هم در نکته های در بحث های پیشین اشاره کرده بودم، غزالی خب یک عالم اخلاقی متصوفی است، به تصوف در 10-12 سال پایان عمر خودش دل بست و در کتاب سرگذشت خودش المنقذ من الضلال نوشت که من طریقه متکلمان رو، فیلسوفان رو، این و اونا رو همه رو آزمودم و پاکتر و بهتر از طریقه صوفیان ندیدم و بنابراین به اونها رو آوردم. دست از تدریس کشید، دست از تعلیم علم کلام کشید و غیره و رفت و به هر حال در کنج انزوا خلوت گزید. مسئله این است که خب حالا این انتخاب شخصی ایشون، ولی مسئله این است که در خاک تصوف هیچ فلسفه سیاسی نروید و نمیتوانست بروید. چرا؟ برای اینکه تصوف ما اصلا اصلش و تعلیم اصلیش ترک دنیا بود، خار شمردن دنیا بود، و وقتی شما دنیا رو خار می شمارید برای دنیا چندان جوش نمی زنید، چندان کاری نمی کنید. بیاید فلسفه سیاست درست کنید، بیاید تئوری بسازید، این کارا رو نمی کنید، بلکه برعکس بیشترین ترغیبی که می کنید این است که باری به هر جهت این زندگی رو سپری کنید، خیلی جوش نزنید، خیلی تئوری پردازی نکنید، خیلی گرد این کارا نگردید، تو ریزکاری ها نرید، یه جوری زندگی رو سپری کنید، چون زندگی اصلی جای دیگه است، اینجا چندان اهمیتی نداره. این که میگن سکولاریزیشن یکی از معانیش جدی گرفتن زندگی این دنیاست، خب حرف درستیه، خیلی چیزهای دیگه هم هست توش، ولی این هم هست که این زندگی دنیا جدی، یعنی ما اومدیم زندگی کنیم واقعا، نه ایمدیم که اینجا هم خودمون رو مرده ها بزنیم، به خفته ها بزنیم و بدون تدبیر و بدون برنامه ریزی زندگی بکنیم. من قبلا هم برای شما گفتم حافظ رو عارف نمیشه گفت برای اینکه آدمی بود اهل زندگی، اصلا میگفت که من اومدم زندگی کنم، در حالی که عرفای دیگه ما، صوفیان دیگه ما عموما میگفتن این دنیا زندانه، شما در زندان چیکار میکنید؟ زندان رو آرایش میکنید، توی زندان یه جای گرمونن برای خودتون میسازید، یا دنبال اینین که یه جوری فرار کنید از زندان دیگه. زندان هرچی به شما خوش بگذره بهتر میمونید توی زندان. به قول سعدی گفت من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم. حالا شما اگه با یوسف در زندان باشید یا با یوسف خودتون، حالا هرچی که از خوب نمیخواید، اصل در زندان اینه که یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چون زندان بشکستید همه میر و امیرید، یعنی شما همه پادشاهید، همه میرید، همه امیرید، اما تو زندانید. برای اینکه به امارت برسید بعد از این زندان فرار کنید. ولی حافظ میگفت نه، من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. من در این عالم آمدم کام روایی بکنم، کامیابی بکنم، حق زندگی رو در این دنیا بگذارم و زندانی نیستم برای اینکه اینجا گدایی بکنم، نیومدم برای سلطانی آمدم. خب این نبود اون مشیق صوفیان دیگر ما داشتن. غزالی خب گرایش های صوفیانه قوی داره و چنانی که دیدیم و حالا بیشترم خواهیم دید در دو جلد بعدی کتابش که بحث مهلکات و منجیاته، در اونجاها میبینید که او چگونه در این باب سخن میگه. به همین دلیل در همین صفحه اول از این بحث رعیت داشتن میگوید که و علم ولایت داشتن دراز است، اما عنوان اون علم ها آن است که والی باید بداند که وی را بدین عالم برای چه آوردند. میبینید که همه تکیه و ثقل کار روی والیه، این اصلا شخص حاکم. خب او برای اینکه حاکم خوبی باشه یک دانش‌هایی رو باید داشته باشه، نکته‌هایی رو باید بداند تا والی خوبی باشه. این است که باید بداند که وی را بدین عالم برای چه آورده‌اند و قرارگاه وی چیست و دنیا منزلگاه وی است نه قرارگاه، و وی بر صورت مسافری است. مسافری است درست مثل اون. چه مقدار شما علاقه به مسافرخونه دارید؟ وقتی در سفر میرید 5 روز میخواد توی هتل بمونی، مسافرخونه بمونید، همون دلبستگی میدونید که اینجا رو به رهات کنید برید، خیلی دنبال آرایشش نمیگردید. مسافری است که رحم مادر بدایت منزل ول است و لحد نهایت منزل. و بعد میگوید که و اگر کسی منزل رو فراموش کند بی عقل بود، بلکه عاقل آن بود که در منزل دنیا جز به طلب زاد راه مشغول نشود و از دنیا به مقدار حاجت و ضرورت کفایت کند و هرچه بیش از آن بود همه زهر قاتل است. خیلی فرق میکنه دیگه با دیدگاهی که ما امروز از زندگی داریم. من البته نمیخوام بگم اونچه که ما داریم و دارند و ما گرفتار آن شده این لزوماً بهترین است، ولی کمتر کسی امروز به قدر حاجت و ضرورت اکتفا بکند، یعنی بگوید که من خب 3 دست لباس 4 دست لباس لازم دارم، یه بیشتر از این نمیخوام، یا خوراکش یا زندگیش یا سفر رفتنش، و از همه مهمتر وقتش رو صرف اون وطن اصلی بکنه و زندگی بعدی که برای اونجا ساختنش، خودش رو دائما به صورت یه مسافر ببینه و همیشه این چمدوناش بسته باشه برای رفتن. این یه حالتی به آدمی میده که با کسی که اومده و چمدونش رو وا کرده و سفرهش رو سیر کرده و لباساش هم در آورده و افتاده و با این یه قول گذاشته و قرار گذاشته، با اون یکی قراری گذاشته، برای خودش کلی اشتغالات و تعهدات پدید آورده، اینا خیلی با هم دیگه فرق داره، خیلی با هم دیگه فرق داره. از این تئوری مسافر بودن توسعه به معنای امروزی در نمیاد، کاپیتالیسم به معنای امروزی در نمیاد. اینکه شما مثلا اگه بیزنسمنین این بیزنستون رو توسعه بدین، به جای 10 تا کارمند 50 تا کارمند، به جای یه شعبه 5 تا شعبه، امروز به این سر بزنی، فردا به اون سر بزنی، گرفتار حسابتا، گرفتار مالیات، میگید ولم کن من مگه چقدر میخوام توی دنیا بمونم که این گرفتاری ها آخرش هم بذارم برای یکی دیگه. این است که به قول امیرالمومنین توی اون نهج البلاغه که میگه آدمایی که پول دارن خسیسن، که معمولا این پولدارا خسیسن میشن، میگه یعیش و عیش الفقرا و یحاسب و حساب الاغنیا، مثل فقرا زندگی میکنن اما مثل اغنیا ازشون حساب پس میکشن. توجه میکنید اینم هست، کسی که در میاره خیلی نمیتونه خودشون بخورن، به دیگری هم نمیدن. یعیش و عیش الفقرا و یحاسب و حساب الاغنیا. خب اینجا غزالی ببینید دقیقا داره چارچوب کار رو معین میکنه که بداند والی که به طریق اولا دیگران هم همینطور بدانند که مسافرن در این عالم، چند سباهی بیشتر نمیمانند، فکر توسعه نباشند، فکر گسترش نباشند، قرار و مدار زیادی نگذارند و سر خودشونو شلوغ نکنند، فارغ خلوت گزین و کم معونه زندگی بکنند. یه تعبیری در نهج البلاغه هست از امام علی علیه السلام که سید رزیق جامعه نهج البلاغه است، این کلام رو خیلی خیلی تحسین کرده، خیلی کلام مجملی است. تخفف و تلحق، میگه این کلام هر چه دربارش فکر کنید جا داره، اولا به لحاظ زیبایی، به لحاظ اجمال و ثانیا به لحاظ پرمعنایی. تخفف و تلحق، یعنی سبکبار باشید تا برسید. آدم مسافر سنگین بار زود به مقصد نمیرسه، عقب میمونه از دیگران. صد تا چمدون در دستش گرفته و کول پشتی گذاشته و چیکار دیگه نمیتونه. سبکبار اون کسیست که یه دونه بخچه مثلا دستش، یه دو تا چیز مختصر رو میتونه بدود. تخفف و تلحق، این توصیه جناب غزالی هم هست. میگوید که عاقل آن بود که در منزل دنیا جز به طلب زاد راه مشغول نشود. انواع استعاره ها رو از دنیا کردن. خیلی این جالبه، استعاره مسافر و مسافر خونه یکی از اون پر رواج ترین استعاره هاست که در سخنان صوفیان ما آمده. استعاره زندان یک استعاره دیگر است که چنان که گفتم در کلمات مولانا هست که این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن خود را و حفره کن زندان و خود را وارهان و امثال اینا. استعاره زندان حتی به صورت روایت هم نقل شده که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن است. این روایت که معلومه نیست معتبر باشه، در مقالات شمس تبریزی هست، میگه ما که سجن ندیدیم، ما مؤمنین، یعنی میگه من حالم خیلی خوشه تو این دنیا، کدوم سجن؟ این که گفتن سجن المؤمن و جنت الکافر. باری این استعاره ها خیلی کارسازه با، یعنی تا از چه مسیری و در چه آینه یک حقیقت رو به شما نشان بدهند. اگر میگفتن این دنیا، مثلا استعاره دیگرش مزرعه است، از دنیا مزرعت الاخره، این یه معنی دیگه میده. در نهج البلاغه متجر آمده، تجارت خونه، دنیا تجارت خونه آخرت است، یعنی اینجا تجارت میکنی اونجا سود میبری، مزرعه اینجا میکاری اونجا محصول برمیده. اینا خیلی فرق داره با زندان، اینا خیلی فرق داره با مسافر و مسافر خونه. مسافر که کشت و کار نمیکنه، تجارت نمیکنه، فقط مسافر است، اونم به معنای قدیمی کلمه. این استعاره ها فوق العاده است، هم در مقام تربیت که مخصوصا وقتی شما معلمید، آموزگارید و چیزی رو میخواد به کسی بیاموزانید، خیلی باید مراقب این باشید که از چه مثالی، از چه نمادی استفاده میکنید، چون این تا اعماق حرکت میکنه و گاهی اصلا تا آخر زندگی با شما میمانه. مثلا مثال هایی که مثال میزنن در مورد زنان میزدن در گذشته، زن اینجوریه، زن اونجوریه، اینا واقعا چه تأثیراتی داشت در زندگی مردان. اینا رو برمیگرفتن که حقیقت زن اینه مثلا، و مراقب باشید. باری جناب غزالی میگوید که از دنیا به مقدار حاجت کفایت کند و هر چه بیش از آن بود همه زهر قاتل است، و به وقت مرگ خواهد که همه کت خدایی وی بر خاکستی و در وی هیچ زر و سیم نیستی. پس هر چند که جمع بیش کند نصیب وی از آن قدر کفایت بود و باقی همه تخم حسرت و ندامت بود و به وقت مرگ جان کندن بر وی دشخارتر بود. مضمونش همونیست که مولانا هم میگه، هر که شیرین میزید او تلخ مرد، هر که تن را میپرستد جان نبرد. هر کی تو این دنیا خیلی بهش خوش میگذره و فکر رفتن نیست، رفتن براش خیلی سخت میشه. هر که شیرین میزید او تلخ مرد، هر که تن را میپرستد جان نبرد. ایشون هم همین رو میگه. من میخوندم آماری رو که با افراد بسیاری، الان عددشون یادم نیست، که دم مرگ بودن تقریبا مصاحبه کرده بودن و به اینا میگفتن که الان چه میاندیشید. بیشتر اونها گفته بودن اگر میدونستیم زندگی اینه اینقدر جوش نمیزدیم. منتها این آدم آخر کار میفهمد اگه میدونستیم اینه. نم همین رو داره میگه دیگه غزالی، میگه و به وقت مرگ جان کندن بر وی دشخارتر بود و این آن وقت بود که حلال بود و اگر حرام بود. میگه تازه اینا حکم مال حلاله، اگه حکم حرام جمع کرده باشه که دیگه واویلا. خب توضیحات زیادی رو در اینجا میده راجع به همین مضمون که من الان براتون گفتم و شرح میده، بسط میده که زندگی این جهانی نزد زندگی جاودانی اصلا نسبت نمیتوان کرد. مثالی هم داره، میگه که اگر هفت آسمان و زمین پر گاورس بود، گاورس یعنی دانه ارزن، فرض کنیم که هفت آسمان و زمین پر گاورس بود و به هر هزار سال مرغی از آن گاورس یک دانه بردارد، خب آن گاورس برسد یعنی تمام بشود و از ابد هیچ کم نشده باشد. مثال خوبی است. حالا اینو ریاضیشو اگه بخوایم بگیم مثلا 10 به قوه مثلا 50 یا هم چیزی، اما این تمثیل خیلی رساتر است، یعنی بیشتر در جان آدمی می نشیند. و بعد توضیحات بعدیش تا میایم به این که حاکم باید عادل باشه. بعد میگوید که و این عدل بدان راست آید که 10 قاعده نگه. این کل این فصل در شرح این 10 قاعده است که یک حاکم عادل چه اصولی رو باید رعایت کنه و چه قاعده هایی رو به قول غزالی باید نگه بداره که عادل حساب بشه. بازم اینجا خوبه من عرض کنم براتون که در جهان جدید ما یه بحثی داریم تحت عنوان عدل ساختاری. یه وقت است که عدل فردی مطرحه. عدل فردی یکی این استش که در وجود خود شخص عادل یک تعادلی برقرار شده باشه بین سه چی؟ بین سه قوه، قوه غزویه و شهویه و قوه عاقله. بلکه حتی می گفتن که قوه عاقله باید قاهر بر اون دو قوه دیگه باشه و اونها باید هیئت انقهاریه داشته باشه. این تعادل است، به طوری که اگر یکی از اینها بیشتر بجهد و بتازد و عقل رو زیر سلطه خود بیاورد، شخص دچار رذیلت می شود. این عدالت در شخص بود. بعد از این شخص عدالت رفتاری پدید می آمد. حالا چنین شخصی در رفتار و مناسبات خود با دیگران هم رعایت رو، حدود و حقوق می کند، رعایت تکالیف خود رو می کند، رعایت حقوق دیگران رو می کند، تعدی نمی کنه، ظلم نمی کنه، غیبت نمی کنه، دروغ نمی گه، مال حرام نمیخوره و بسیاری از این چیزها که پاره هایش واجبه و پاره هایش مکروهه یا مستحبه، یعنی یا خیلی خوبه یا خیلی بده یا کمی خوبه یا کمی بده الی آخر، مطابق اون تقسیمات که گفتم. اما عدل ساختاری عبارت است از عدلی که تو سیستم باید باشه، به طوری که حتی اگر من بخوام پامو از گلی خودم درازتر کنم نذارند، یعنی اون ساختار نگذاره، یک اکانتیبیلیتی، یک پاسخگویی وجود داشته باشه و دستگاه هایی وجود داشته باشن که بر من نظارت کنن، مچ من رو بگیرن، منو مورد مؤاخذه قرار بدن، به طوری که حتی شخص ظالم نتواند به میل خود ظلم کنه. و همین دلیل هم در دموکراسی ها دیگه اصلا بحث تقوا مطرح نیست. یک مینیمم شرایط و قیودی هست که شخص رو مانع میشه از اینکه حاکم بشه، مثلا سابقه کریمینال نداشته باشه یا چیزایی از این قبیل. اما اگر مثلا مشهور باشه به شهوت رانی، به این به اون، مادامی که مالیاتش رو میداده، مادامی که مثلا گود سیتیزن بوده به تعریفی که اینجاها وجود داره، دیگه خیلی کسی کارش نداره. اگرم بهش رأی بدن که خب دادن دیگه، رأی گرفتن از مردمم که با دلیل و برهان که نیست، با همین شیوه های تبلیغات رسانه ایست که عقول مردم رو بخرند و تسخیر بکنند و هر کی پولدارتر رو دیگه اینجاها میبینیم که چگونه است. غرض من این است که ولی با همین احوال این آدم فاسد هم اگر سر کار بیاد، با اینکه ضررهای خودش رو میزنه، اما نمیذارن فسادش تا هر جا که خود او میخواد ادامه پیدا بکنه و نفوذ پیدا بکنه، بالاخره جلوش رو میگیرن در یه جاهایی. ولی در نظامات استبدادی کسی جلودار نبود، فقط به خود شخصی توصیه میکردن، نصیحت میکردن، چنین باش، چنان نکن، خدا رو خوش نمیاد. پیامبر اینجوری فرمودن، حکمای گذشته اینجوری گفتن، تاریخ براشون میخوندن. شما بوستان سعدی رو بخونید، سر تا پا نصایح به سلاطین است. و اینکه قدر رعیتت رو بدون، تو به دلیل این رعیت پادشاه شدی، نظر از تو بگریزن. حتی توصیه های خیلی جالبی وقتی که ما درس بوستان رو میدادیم، اینها رو من میگفتم که مثلا سیاح دوست باش، مثلا یه توصیه های خوب سعدی به سلطان این بود، جلب ویزیتور کن، سیاح دوست باش، بیان مملکت خودت هم خوب اداره کن که اینا بعد برن خوبی تو رو در جهان پخش بکنن. حتی اینجور تفکرات رسانه‌ای و تبلیغاتی هم در سعدی بود، همش به خاطر اینکه هیچ وقت شما در بوستان سعدی نمیبینید که به پادشاه بگه اسلامی عمل کن، به احکام اسلام عمل، یک جا هم وجود نداره. همش میگه عادل باش، و عادل باشی خدا ازت راضیه، خلق ازت راضیه، خودت از خودت راضی هستی، و عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. این شعر رو کجا میاره؟ که میگه که یکی از پادشاهان شیراز به نام توکله، میگه این بر تخت شاهی که نشست و مملکت رو آرام کرد و بسط عدالت کرد، بعد از مدتی به همراهان و اطرافیانش گفت من میخوام دیگه ترک سلطنت بکنم، من کار خودم رو کردم، میخوام به کنج انزوا برم، به عبادت الهی بپردازم. بعد یکی از اون وزیران حکیم او به او گفت یعنی چه حرفی میزنی؟ تو الان داری عبادت میکنی، بالاترین عبادت هم میکنی، عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، تو بر تخت سلطانی خیش باش و اخلاق پاکیزه درویش باش. ولی چی که بری درویشی، یعنی یه گوشه یا کشکول دستت بیری، نه، همین روی با سلطنت میتونی درویشی کنی. اینا خب بله بود، این توصیه ها رو میکردن، اما عقل همین پادشاه اگر یه روز غضبش میگرفت، دیگه کسی جلودارش نبود، انقدر خون میریخ تا غضبش بخوابد. دیگه کافیست شما مطالعه کنید نادرشاه ما، یک چنین آدم خونخواری بود واقعا، و خون که جلو چشمش رو میگرفت هیچ کس جلودارش نبود. خب حالا بخوانیم. قاعده اول، آن که در هر واقعی که پیش آید تقدیر کند، یعنی چنین فرض کند، شخص والی ها چنین فرض کند که وی رعیت است و دیگری والی، خودش رو به جای اون دیگری بگذاره، هرچه خود را نپسندد دیگر مسلمانان را نپسندد. گفتیم که این بزرگترین اصل اخلاقی و قدیمی ترین اصل اخلاقی است که در آثار کنفوسیوس هست، بعد در تورات آمده است، در انجیل آمده است، البته در قرآن به این صورت نیامده، ولی در نهج البلاغه آمده است که به قول سعدی، من شنیدم ز پیر دانشمند، تو هم از من به یاد داریم پند، هرچه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. این رو بهش میگن گلدن رول، قاعده طلایی اخلاق. و من خدمت شما هم گفتم بارها که این قاعده خیلی خوبه، خیلی هم کارسازه. هر تصمیمی که شما مخصوصا نسبت با دیگران میخواید بگیرید، این قاعده به کمک تو میاد. پیچیده هم نیست، ساده است. از همه بالاتر ما رو ارضا میکنه چون خودمحوری توشه. من خودم رو محور قرار میدم. در نهج البلاغه هست که اجعل نفسک میزانن بینک و بین الناس، خودت رو میزان و ترازو قرار بده. هر چی برای خودت میکشی برای دیگران هم بکش. هر قدر برای خودت، یعنی کم نفروش، کم نده، همون با ترازوی خودت. یعنی در واقع به شما حواله میدهد و احالت میکند این کار رو. و در این حال خیلی روشنم هست، یعنی من که دوست ندارم کسی به من فحش بده، خب منم به کسی ندارم. من که دوست ندارم پشت من بدگویی من رو بکنه، منم پشت کسی بدگویی نکنه. من که دوست ندارم کسی مال منو بدوزه، اونم مال کسی رو نمیدوزه. خیلی محاسبه ساده هم داره، ساده است و در این حال بسیار عمیقه. من یه بار عرض کردم برای شما که در یک سمیناری در یونسکو که در اسپانیا بود برگزار شده بود، دعوت داشتم و شرکت کردم. این سمینار اساساً درباره اخلاق بود. گزارشی که سمینار میداد این بود که قبل از برپایی این جلسه ما تحقیق کردیم و رفتیم و در تمام ملل و نهل و ادیان و سنت ها و اینا گشتیم ببینیم اون اصول مشترک اخلاقی در بین همه اقوام و ادیان چیه. به دو تا اصل رسیدیم، یکیش به نظر من البته مشکوکه، ولی یکی اون اصلی که مشترک بود بین همه همین بود: اون چه بر خود نمی پسندی بر دیگری نپسند. همه اقوام و ادیان این رو داشتن. اونیش که میگم مشکوکه به این معناست که نه اینکه خود اصل مشکوکه، ولی اینکه مشترک باشد و مجمع اون علیه باشه گمان نمی کنم، چون اون اصل مال کانته. کانت گفت که آدمیان رو به منزله اند، مقصد در نظر بگیر، نه به منزله وسیله. هیچ انسانی رو وسیله نبین، ابزار خودت نبین، بلکه از ان اند. این اولین بار به صورته و با این فرمولاسیون فلسفه کانت پیدا شد. حالا اینکه ما بگیم که همه اقوام به این باور دارن، من نمیدونم در روزگار حاضر این آیا این چنین است یا این چنین، ولی اون یکی دیگری ببینید تو ادبیات به وفور یافت می شود، همین که هرچه بر خود نمی پسندی بر دیگری نپسند. و این رو شرط عدالت بلکه تعریف عدالت قرار دادن. و از همه اینا گذشته یک ترازوی بسیار صادق و راستی نیست که واقعا در مناسبات اجتماعی ما رو میتونه راهنمایی بکنه. میگوید که و اگر پسندد قش و خیانت کرده باشد در ولایت خود، یعنی اگر چیزی رو که بر خود نمیپسنده و دیگران بپسنده، این خیانت است. بعد نقل میکنه میگه روز بعد رسول الله در سایه نشسته بود. روز بعد یعنی لابد جنگ بدر. جبرئیل بیامد و گفت تو در سایه و اصحاب در آفتاب، بدین قدر فرق با وی عتاب کردند. این مقداری که بین خودش و دیگران فرق گذاشته بود خدا عتاب کرد، گفت تو نباید این کار رو بکنی. و رسول صلی الله علیه گفت روایت: هر کی خواهد که از دوزخ خلاص یابد و در بهشت شود، هر چه خود را نپسندد هیچ مسلمان را نپسندد. و گفت هر که بامداد برخیزد و وی را جز خدای تعالی همتی باشد، وی نمرد خدای است. و اگر از کار مسلمانان و تیمار داشت ایشان خالی باشد، از جمله ایشان نیست. این روایت هم هست دیگه در اصول کافی، در روایت اهل سنت: من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. هر کس از خواب برمیخیزد اهتمام به کار مسلمان ها نداره، یعنی دلسوزی نداره، شفقت نداره، بیخیاله به سر این چی اومد، به سر اون چی اومد، چه اتفاقی افتاد، هیچ، خر خودش رو میرانه. یه آدم مسلمان نیست، اهتمام به امر دیگران واجب است. خب این یک شرط عدالت که اون چه بر خود نپسندی بر دیگران نپسند، بلکه خودت رو به جای دیگری بگذار. اگر والی هستی فکر کن که رعیتی دوست داشتی که اگر رعیت بودی والی با تو چگونه رفتار کنه، همون گونه عمل کن. همین هاست که در واقع وقتی که شکل قانونی به خودش گرفته تبدیل شده به عدالت ساختاری. قاعده دومونی که انتظار ارباب حاجات را بر درگاه خود حقیر نشناسد و تا مسلمانی را حاجت می باشد به هیچ عبادت نافله مشغول نشود، کارای واجب رو به خاطر یک مستحب نگذاره. بعد نقل میکنه میگه یک روز عمر عبدالعزیز که خب گفتن عادلترین خلیفه اموی بود، عمر عبدالعزیز کار خلق میگذار تا وقت نماز پیشین، مانده شد یعنی خسته شد، در خانه شد تا یک ساعت بیاساید. یکی وی را گفت به چه ایمنی از آن که این ساعت مرگ در رسد و کسی بر درگاه منتظر حاجتی باشد و تو مقصر باشی در حق وی؟ گفت راستگویی. برخاست و در حال بیرون شد. از صبح تا شب کار میکرد، خسته شد، گفت یه دقیقه برم استراحت کنم. کسی اومد گفت اگر همین الان یک صاحب حاجتی، یک ارباب رجوعی آمده باشه و تو تقصیر کنی در برآوردن حاجت او، چه جواب خواهی داد؟ گفت راست میگی، بر من آسایش نیامده است. بلند شد و اومد بر سر کار. قاعده سوم این که قناعت کند. خب این قناعت از نظر غزالی اصل بزرگی است از اصول دین. حالا اگر والی است که قناعت در او عظیمتر است، رعیت هم همینطور. قناعت به طور کلی یعنی اینکه آدمی در زندگی به قدر ضرورت برداشت بکنه، همین. البته خیلی شقوق و فروع داره، حالا شاید بعداً در بحث‌های اخلاقی محض هم به این برسیم. این است که خودش میگه قاعده سومون که عادت نکند خیشتن را که به شهوات مشغول باشد، جامعه نیکو پوشد و طعام خوش خورد، بلکه در همه چیزها باید قناعت کند که بی قناعت عدل ممکن نبود. در نهج البلاغه هم داریم که امام علی نامه نوشتن به یکی از ولات والیان و به او گفتن که من شنیدم تو در یک مجلس مهمانی شرکت کرده بودی که اونجا نوشخاری میکردن، شکمبارگی میکردن، تو نباید این کار رو بکنی، تو به این مهمانی ها نباید بری، در ولایت تو و در شهر تو گرسنگانی هستن که محرومن و این خبر اگر به اونها برسد اونها رو رنجور خواهند کرد. و بعد هم از خودشون گفتن، گفتن من که والی شما هستم، من به دو جامعه کهنه و به دو قرسلان کفایت کردم. و این شیوه حاکمان است وقتی که با مردمی سر و کار دارن که این مردم همشون برخوردار نیستن، بعد خودشون رو با اضعف رعیت قیاس کنن، نه با اون اقوا، چنان رفتار کنن که اون ضعیفترین اون حاکم رو از خودشان بداند، نزدیک به خودش بود، نه اینکه بگه از ما میدزده و میخوره، بچه هاش، اطرافیاش، آقازاده ها اینا، و ما رو در فقر و فاقه نهادن. قاعده چهارم اونی که بنای کارها تا تواند به رفق کند نه به عنف، یعنی اهل مدارا باشه، اهل نرمی باشه، نه اهل تندخویی. رسول صلی الله علیه گفت هر والی که با رعیت رفق کند با وی در قیامت رفق کند. قاعده پنجم آن که جهد کند تا همه رعیت از وی خوشنود باشند با موافقت شرع، یعنی در واقع اینجور نباشه که خلاف حکم شرعی بکنه. و باید که والی بدان قره نشود که هر که به وی رسد و بر وی ثنا گوید پندارد که همه از وی خوشنودند. نباید به اطرافیان و به متملقین گوش بده، فکر کنه حالا که اینا دارن مدعی میکنن لابد زبان خلقن، همه چنین میاندیشن، این اندیشه رو از خودش باید دور، بلکه باید که معتمدان فرا کنند تا تجسس کنند و احوال وی از خلق بپرسند که ای بخیش از زبان مردمان بتوان دانست. نه اینکه جاسوس مون مردم بفرسته برای اینکه فضولی کنند تو کار مردم، بلکه این متجسسان برن برای اینکه ببینن مردم راجع به حاکم چه میگن و رأی اونها رو بدانن. من در یکی از اولین نامه هایی که به آقای خامنه‌ای نوشتم گفتم که شما این مطبوعات رو آزاد بگذارید، اینا ریه های کشورن، ریه های شهرن، مردم با اینها تنفس میکنن، میون مردم اساس و جواسیس نگمارید که خبرچینی بکنن، آزادی بدید خودشون حرف خودشون رو میزنن. لازم نیست که شما یواشکی یک کسی رو بپرسی بفرستین ببینی این تو خونه چی میگه، این تو فلان. احزاب درست بشه، مطبوعات درست بشه، میریزن بیرون مردم حرفشون رو. در آزادی نیکی ها آشکار میشه، بدی ها هم آشکار میشه. اینا این تقصیر آزادی نیست، این وجود آدمیان است که مرکب است از نیکی و بدی. وقتی که شما فضا رو باز کردی، وقتی آینه مقابل اونا نهادی، زشت رو نشون میده، زیبا رو هم نشان میده. چون یه دین میگن اگر آزادی بدیم فساد زیاد میشه. نخه، آزادی نشون میده که فساد پنهان چقدر بوده. آزادی نشان میدهد که بی فسادی چقدر بوده، نه اینکه آزادی باعث فساد بشود. من اتفاقا این رو نوشتم، گفتم اونی که فساد میاره قدرته، قدرت بیمهار و قدرت غیر پاسخگو. این تقصیرا رو گردن آزادی نگذارید. آزادی وضع رو طبیعی میکنه، یعنی کج و کوله نمیکنه جامعه رو، جامعه خودش رشد میکنه. اما وقتی که شما آزادی ندید، مثل اینکه یه طرف باغ شما آفتاب بخوره دیگه نخوره، اینا یکی رشد میکنه یکی رشد نمیکنه و ناموزون و ناهموار در میاد. این که حالا در گذشته در زمانی که امثال قزل رو میزیسته اصلا بحث آزادی نبود، دموکراسی نبود، این حقوق بشر نبود، البته اینا نبود، از اینا هم انتظار این بحث رو نمیشه داشت، ولی در این حال ریشه های اینا میبینید اینجا هست که آدمیان باید خوشنود باشن از والی، والی باید خودش رو قیاس کنه با اضعف معمومین، اضعف رعایا و به متملقین گوش نده. و چون خب رسانه نیست که حالا صدای مردم بشنوه، خودش یک عیونی به اصطلاح نهج البلاغه، چشمهایی در میان مردم داشته باشه که خبردار بشه که مردم از او خوشنودن، خوشنود نیستن. نه اینکه اگر کسی انتقاد کرد برن بگیرنش بعدم بلا به سرش بیارن، او رو رنجه و شکنجه بکنن. درست به عکس، استفاده کنه از آزادی برای اینکه خودش رو و جامعهش رو بشناسه. من همون وقتی که آقای خاتمی انتخاب شد یه مقاله نوشتم، از نظر خودم هم مقاله خوبی بود، یعنی خودم خوشنودم از اون که نوشتم، تحت عنوان آزادی چون روش. در اونجا لب سخن من این بود که آزادی از جهات مختلف اهمیت داره یا دربارش میشه بحث کرد، به منزله یه فضیلت، به منزله خیلی چیزایی. من اونجا گفتم من بیشتر تاکیدم این است که آزادی روشی است برای بهتر حکومت کردن. من شما اگر میخواد اصلا حاکمان خوبی باشید، حتی برای همین اداره، برای حسن مدیریت، برای بقاء بر قدرت، آزادی به شما کمک میکنه. برای اینکه مردم خودشون رو نشون میدن به شما، و یک حاکم احتیاج به اطلاعات داره. اگر تو تاریکی بخواد حکومت کنه و زندگی بکنه، همه چیز رو عوضی میبینه و رفتارهای نادرست میکنه. بذار روشن کنید جامعه رو، بذارید همه چیز شفاف بشه، دیده بشه، بعد با این اطلاعات و داده ها که به دستتون میرسه اون وقت میتونید درست میدونید مثل بازار میمونه دیگه. در بازاری که زیر فشاره، قیمت های واقعی وجود نداره. وقتی که حکومت یه امر و نهی میکنه، و اما وقتی که بازار بازاره، یعنی خودش گردش طبیعی داره، قیمت‌ها تعیین میشن دیگه. یه چیزی رو میخرن، یکی رو نمیخرن، یکی رو دست کاسب میمونه، یکی میره و قیمت‌ها پیدا میشن. قیمت واقعی به اصطلاح پیدا، قیمت واقعی هم وجود نداره، قیمت واقعی هم قیمت بازار. بیرون بازار که ما قیمت نداریم که بگیم قیمت واقعی، قیمت همونیست که بازار. برای قرار زمین جامعه هم اینجوری میشه دید. به قول حافظ گفت نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس. چند تا تمثیل داره حافظ را که به جامعه، یکیش بنشین بر لب جوی و گذر عمر بدین، یکی این که یه جوی روانیست میگذره و یه چند سباهی از در خونه شما رد میشه، بعد میره در خونه دیگران و اینا. این یک مثالش. یکم این که چی بازار این دنیا. اگه من بودم میگفتم میدون جنگه، ولی حالا جنگ کدخو میایی. بازار، بازار این رقابت، یعنی رقابت، یعنی آزادی رقابت، یعنی تعیین ارزش‌ها و قیمت‌ها در خود بازار. خیلی مهمه این. و جامعه را اگه شما مثل بازار فشردینش، قیمت‌ها دیگه واقعی نیست، احتکار شروع میشه، گرون فروشی شروع میشه، دزدی شروع میشه، هزار فسادی که هممون میدونیم به بار میاد و اینا دیگه تجربه هاییست که بشریت کرده است. خب متملقان همون کسانی هستن که بازار واقعی رو شما نشون نمیدن، قیمت های واقعی رو به شما نمیگن، مدعی میکنن قدر شما رو برن بالا، میرسونن به عرش. خب آدم هم نفسش مده پسنده. چند نفر اومدن گفتن و خوشش اومد دیگه، خب میگه اجازه بدین بیان جلو دیگه. واقعا در گذشته که خب شاعران ما که زیاد بودن و از این کارا میکردن، مولوی یکی از دلایلی که صوفیان ما میگفتن از خلق کناره بگیرید، من نمیگم حالا این دلیلشون 100% پذیرفتنه، ولی یکی هم میگفتن ممکنه گرفتار متملقان بشید، گرفتار مداحان بشید، مخصوصا اگر در شما کمالی، فضیلتی، چیزی وجود داشته باشه، اون وقت این مگسان دور شیرینی پیداشون میشه. پولی داشته باشی، چیز دیگری، و بعد انقدر خوبی تو میگن اینا، تو راست راستی وهم ورت میداره، این فکر میکنی که واقعا خبریه. و بعد میگه مولوی، میگه این فرعون رو میبینی، این از شکم مادرش که اومد که فرعون نبود، از اون ابتدا که لاف خدایی میزد، انالحق نمیگفت، از وفور مدح‌ها فرعون شد، از بس مدحش کردن شد فرعون. کن ذلیلاً نفس هونن لا تسد، وقت به دنبالش میگه دنبال سیادت نرو، دنبال حکومت نرو، چون این آفت در او هست. وقت غزالی به ما میگه که شخص باید خودش امتحان کرده باشه، با خودش نشسته باشه، چند و چند خودش رو در آورده باشه که چی کار است. حالا مثلا بنده میخوام برن نماینده مجلس بشن، حالا رئیس جمهوری و سلطنت و اینا رو رها کن، یه مقداری باید با خودم حساب کرده باشم که حالا اگه قدرتی بالاخره به دست ما میاد، چند نفر حرف شنوای ما میشن، چند نفر به من مراجعه میکنن، چند نفر منو تملق منو میگن، چند نفر پشت سر من بد منو میگن، من آماده باشم برای این چیزا دیگه. این نصایح واقعا اینجاها به کار میاد. و در غیر این صورت خب آدم اسیر همین ها میشه و فرعونیت خلاصه او رو بر میداره. والی بدان قره نشود که هر که به وی رسد بر وی و بر وی سناگوید، پندارد که همه از وی خوشنود باشند، بلکه باید که معتمدان فرا کنند تا تجسس کنند و احوال وی از خلق بپرسند، که ای بخیش از زبان مردم بتوان دانست. قاعده ششم. قاعده ششم و از وقتمون فراتر نریم، بله تا شما گوش میدید ما هم میگیم بیان. گفتش که تا که پایم میرود رانم درو. قاعده ششم آنی که رضای هیچ کس طلب نکند بر خلاف شرع، هر که از مخالفت شرع ناخشنود باشد، اون ناخشنودی وی را زیان ندارد. در اینجا مخالفت شرع رو حالا شما بگید موافقت با قانون. بگه اگر که من به مر قانون عمل کنم ولو یه عده از من ناخشنود شدن، اینو به هیچ انگارد، یعنی به خاطر رضای این و اون یا خوش آمده این و اون پا روی قانون نگذارد. حالا قانون گذشته حکم شرع بود دیگه، و واقعا هم همینطوره، یعنی اگر که حاکم خلاص اطرافیانی داشته باشه، نزدیکانی داشته باشه، سفارش اینو به قوه قضاییه بکنه، سفارش اونو به قوه مجریه بکنه، این به خاطر این و اون کل مملکت رو تباه خواهد کرد. از عمر نقل میکنه، عمر رضی الله عنه گفت هر روز که برخیزم یک نیمه خلق از من ناخشنود باشند، به دلیل عمل به قانون که می کنم، به دلیل عمل به حکم الهی که می کنم، و لابد هر که انصاف از وی به ستانن نخشنود باشد. معلومه وقتی که شما قضاوت میکنید حق رو به این میدید، اون دیگری ناخشنوده، نمیتونه که به هر دوتا حق بدید، که اینجوری میشه که خب ناخشنودی مشروع پدید میاد، یعنی درسته، کسی هم نباید غم این رو داشته باشه، همه نمیتونن پیروز باشن. معاویه نامه ای نوشت به عایشه رضی الله عنها که مرا پندیده مختصر. عایشه به وی نوشت که از رسول صلی الله علیه شنیدم که هر که خوشنودی حق تعالی جوید به ناخوشنودی خلق، حق تعالی از وی خوشنود شود و خلق را نیز از وی خوشنود گرداند، و هر که خوشنودی خلق جوید به ناخوشنودی خداوند، خدای از وی ناخوشنود شود، خلق را نیز از وی ناخوشنود کند. ما در احکام فقهی هم داریم که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، از کسی اطاعت نمیتوان کرد اگر اطاعت از او معصیت خالق باشه. اطاعت از خلق اگر موجب، از والی، از هر کسی اگر موجب معصیت خالق بشود، اون اطاعت جایز نیست بلکه حرام است. اینجا هم عایشه در واقع در جواب معاویه همین را آورد. قاعده هفتم خیلی مفصل نوشته، آنی که بداند. این در واقع بیشتر حرفایی رو که میخواد به این فصل بزنه در همین ضمن قاعده هفتم آورده، اولم ملخص گفت. آنی که بداند که خطر ولایت داشتن صعب است و هر که توفیق یافت که بدان قیام کند، سعادتی یافت که ورای آن هیچ سعادت نبود، و اگر تقصیر کند به شقاوت یفتد که ورای آن هیچ شقاوت نبود. در اینجا در واقع گرچه غزالی خودش و عموم صوفیان کناره می گرفتن، پرهیز می کردند از وارد عرصه قدرت شدن، اما این رو امر ناگزیر می دونستن که به هر حال جامعه حاکم می خواد، مدیر می خواد و غیره. ترغیب میکردن آدمهای قوی و با تقوا رو که برند و به قول مولا غزالی تقلد کنن، یعنی این رو بر عهده بگیرن، این به گردن بگیرن، چون در اون صورت نظم معیشت منهدم میشد و مختل میشد. میگوید که اگر توفیق یافت که بدان قیام کند، بالاترین سعادت است، نه اینکه لزوما باید همه چیز رو وانهاد به بدان. اتفاقا اگر نیکان در این عرصه پا نگذارن، وقت فساد در این عالم افزونتر می شود. قصه های زیادی اینجا آورده و یکیش این است که می گوید که رسول گفت وای بر امیران، وای بر عریفان، وای بر امینان خیانت کننده، و ایشان کسانی باشند که در قیامت خواهندی که به زوائب، زوائب یعنی موهای خود، گیسوان خیش، از آسمان آویخته بودندی و هرگز عمل نکردندی. عمل یعنی همون حکومت. داره دشواری های کار رو میگه، ولی از اون طرف البته نیکوی ها و اینهاش هم از پیامبر نقل میکنه که ایشون فرمودن که یک روز حکومت بر مسلمین معادل 70 سال عبادت است. بنابراین پاداشش این چنین عظیمه، ولی باید که برحذر بود از اون. در خبر است که داوود متنکرن، یعنی به نحو ناشناخته، به شب بیرون آمدی، چنان که ندانستندی که وی داوود است، و هر که را دیدی از سیرت داوود میپرسیدی. می‌پرسید داوود چجور آدمی؟ روزی جبرئیل بر صورت مردی در پیش وی آمد، از وی پرسید، گفت نیک مردی است داوود، آدم خوبیه، اگر نه آنستی که طعام از بیت المال می‌خورد نه از دست رنج خویش. گفت آدم خوبیه، فقط عیبش اینه که طعام از بیت المال می‌خوره نه از دست رنج خودش. پس داوود باز محراب شد، به طرف محراب رفت و می گریست و می گفت بار خدایا مرا پیشهی بیاموز که از دست رنج خود خورم. پس خدای تعالی وی را زره گری بیاموخت، که در قرآن هم هست که علمناه صنعة لبوس، زره بافی رو ما به یاد داوود دادیم. داستان حالا اینچنین است که غزالی آورده است. بعد میگوید که عبدالله ابن امرآس میگوید من دعا کرده بودم که خدای تعالی عمر را به خواب من فرا نماید و پس از 12 سال وی را به خواب دیدم، چنان که کسی که غسل کرده باشد و ازار به خیشتن فرا گرفته، کسی که تازه از حمام آمده و حوله رو به خودش پیچیده، در اون حالت بود. گفتم یا امیر المؤمنین چون یافتی خدای تعالی را؟ گفت یا عبدالله چند است تا از نزدیک شما رفته ام؟ گفتم 12 سال. گفت تا اکنون در حساب بودم، از من حساب می کشیدن و بیم آن بود که کار من تباه شود، اگر نه آن بودی که خدای تعالی رحیم بود، اگر رحمت الهی نبود مرا به عذاب می گرفتن. پس خطر ولایت این است و علم آن دراز است و والی بدان سلامت یابد که همیشه به علمای دیندار نزدیک بود. حالا از اینجا وارد قاعده هشتم میشه. قاعده هشتم این است که تشنه باشد همیشه به دیدار علمای دیندار و حریص بود بر شنیدن نصیحت ایشان و حذر کند از دیدار علمای حریص بر دنیا. حذر کند از دیدار علمای، ببینید کلمه علما را مثلا به کار نمی، چون میدونید تو اینا حریصان بسیارن و مگسانن گرد شیرینی. حذر کند از دیدار علمای حریص بر دنیا که وی را اشاره دهند و بر وی ثنا گویند و خوشنودی وی طلب کنند تا از اون مردار و حرام دنیا که در دست اوست چیزی به مکر و حیلت به دست آورد. اینا رو بعد از طرف خودش دور کنه. یه روایتی هست اینجا غزالی نقل نمی کنه که اون روایت میگوید ازا رأیتون العلماء علا باب العمراء فبئس العلماء و بئس العمراء و ازا رأیتون العمراء علا باب العلماء فنعم العمراء و نعم العلماء. اگر دیدید که علماء به در خانه قدرتمندان رفتن، چه بد عالمانی اونا هستن و چه بد حاکمانی اونا هستن که چنان زور گفتن که این علما رو کشیدن به طرف خودشون، یا چنان بذل و بخشش کردن که طمع اینها رو به جوش آوردن. اما از اون ور اگر دیدید که عمرا به در خانه علما رفتن، چه عمرای خوبی و چه علمای خوبی. خب اون روایت است. حالا اینجا جناب غزالی به والی حکم میکنه که تشنه باشد به دیدار علمای دیندار و حریص بود بر شنیدن نصیحت ایشان. غزالی میدونید که بعداً حالا از او خواهیم خواند، سخنان خیلی قلاز شدادی داره در این که به دیدار سلاطین نباید رفت. اینا همه چیزشون حرامه و ساختمانی که ساختن، درباری که دارن، زمینی که نشستن، همه قصبیه. پولایی که از مسلمان ها میگیرن، مالیاتی که میگیرن، همش حرامه. و میدونید وقتی که تحول روحی پیدا کرد، چنان که خودش نوشته میگه من بر سر تربت خلیل، یعنی در بیت المقدس بر سر تربت ابراهیم، 3 عهد با خداوند کردم. یکیش این که به دیدار هیچ سلطانی نروم و از هیچ سلطانی سله و جایزه نپذیرم و سوم این که در هیچ مناظره‌ای شرکت نکنم. اینا عهد او بود و کوشید که عهد خودش رو هم نگه داره. در فتاوای فقهیش و اخلاقیش هم که در همین احیاء العلوم هست مفصلا این بحث رو کرده، میگه اصلا اون طرفا پیداش نشه عالم دین مگر اگر برای نصیحت باشه و لازم شده باشه که بره مثلا خون یک بیگناهی رو بتواند بخرد یا نصیحتی بکنه، و غیر از این به هیچ وجه توی این مهمونی هایی که میدن و توی این عشرت هایی که میکنند و یا مثلا به ظاهر برای فخر فروختن به دیگران و همنشین سلاطین و بزرگان شدن که بر هم سبقت میگیرند، دیدیم که و اینکه اگر یکیشون رو دعوت نکنن چقدر خشمگین میشن. چقدر من کسی نوشته بود که در یک مجلس ترحیمی که چند تا از علما شرکت کرده بودن، واعظ که نام علما رو میخواند که تشکر کنه از اونها به خاطر از طرف خانواده در گذشته به خاطر حضورشون در اون محفل، نام یکی از علما رو دوم خوند به جای اینکه اول بخونه. میگفت این جناب عالم چنان بغضی کرده بود و وقتی که از مسجد آمد بیرون چهرش چنان برافروخته بود و من رفتم پیشش گفتم آقا من یه ذره از طب قدیمی چیزای حالیم میشه، شما حالتون خیلی بده، حتما یه حجامت بکنید. نکرد. میگو فردا به سکته قلبی مرد. اینجوری میشه دیگه. حالا مثلا مجلس بزرگان، مجلس شاهان اینا، نه غزالی این چیزا رو هم آزموده بود و هم به تعبیر خودش میگه که این نصیحت ها رو مجانی از من بپذیرید، مجانی، من آزمودم. پس عالم دیندارون بود که به وی طمع نکند عالم دین و انصاف وی بدهد. بعد یه قصه رو اینجا نقل میکنه از هارون الرشید و فضیل ابن عیاض. فضیل ابن عیاض یکی از عابدان و زاهدان مشهور دوران هارون الرشید بود. هارون که علی رغم اینکه خب خیلی مرد بیرحمی بود، از سادات بسیار کشت و مرد ثروت طلب قدرت جویی بود و مجالس نوشانوش داشت، شرابخاری ها چنان، ولی گاهی هم هوس میکرد که بره مثلا به این زهاد سر بزنه و به ظاهر از اونا نصیحتی بپرسه، نصیحتی بشنود. میگه هارون الرشید با عباس که از خواص وی بود به هم نزدیک فضیل عیاض میشدند. چون به در خانه او رسیدند قرآن میخواند. بدین آیه رسیده بود: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. آیه قرآن بود، داشت فضیل عیاض این رو میخواند که کسانی که بد کرده اند، سیئات مرتکب شدن، فکر میکنند ما اونها رو در رتبه نیکوکاران میشه مینشانیم، این چنین نخواهد بود، نه در این دنیا و نه در آن دنیا. هارون رشید گفت اگر پند طلب میکنم این آیت کفایت است. بعد گفت در بزن. و عباس گفت حالا در بزن. گفت امیر المؤمنین را در باز کن. زد به در و به فضیل، به صاحب خانه گفت که در رو به روی امیر المؤمنین باز کن، خلیفه آمده. گفت امیر المؤمنین به نزدیک من چه کند؟ فضیل گفت، یعنی اون زاهد، گفت با من چه کار داره؟ گفت امیر المؤمنین را طاعت دار، در باز کن. در باز کرد. شب بود، چراغ بکشت، این چراغش رو خاموش کرد. هارون در تاریکی دست گرد برمی آورد، یعنی هم تو دست می مالید به اینجا، تا دستش بر وی آمد. تو دستش خورد به جناب فضیل اعظم. فضیل گفت آه از این دست بدین نرمی، اگر از عذاب خدای نجات پیدا کند. خب دست نرم و لطیف، از بس گوشت می خورد و از بس غذاهای خوش می خورد. آنگاه گفت یا امیر المؤمنین، جواب خدای را ساخته باش، این آماده کن. روز قیامت که تو را با هر مسلمانی یک به یک بنشانند و انصاف از تو طلبند. هارون به گریستن ایستاد. عباس رفیق هارون گفت خاموش، امیر المؤمنین را بکشتی، داری میکشی. گفت یا هامان، و عباس خطاب کرد که تو هامانی، یعنی مثل که اون فرعونه، اون پادشاه. گفت یا هامان، تو و قوم تو وی را هلاک کردید و مرا میگویی وی را بکشتید، شماها اینو کشتینش، شماها. هارون وی را گفت تو را هامان از آن میخواند که مرا برابر فرعون نهاد، منو فرعون کرد، تو را هامان. پس 1000 دینار در پیش وی بنهاد هارون الرشید. 1000 دینار. گفت این از حلال است، از مهر مادرم است. گفت تو را میگویم آنچه داری دست بدار و به خداوند ده، تو مرا میدهی. از پیش وی برخاست و بیرون شد و فرا نستد. بلند شد از پیش هارون رفت گفت اینا مال خداست، برو به خدا بده، به من داری میگی، یعنی من رو هم مثل خودت میخوای حرام خار بکنی. و دوباره یک مثال دیگری آورده، یکی از زهاد به نزدیک خلیفه روزگار شد، گفت مرا پندیده، گفت من به سفر چین رفته بودم، اون ملک را گوش کر شده بود، ملک چین میگریست عظیم و میگفت نه از آن میگریم که شنوایی من به خلل شده است، یعنی اختلال در شنوایی مفته، لیکن از آن میگریم که مظلوم بر در سرای من فریاد کند و من نشنوم، ولیکن چشم بر جای است. گفت اقلا چشمم سالمه، منادی کنید، ندا بزنید تا هر که تظلم خواهد کرد جامعه سرخ پوشد. کسانی که میخوان دادخواهی کنن، ظلمی برشون رفته، لباس سرخ بپوشن. پس هر روز بر پیل نشستی و بیرون آمدی و هر که جامعه سرخ داشتی وی را بخواندی. یا امیرالمؤمنین، این کافری بود که شفقت بر خدای چنین می برد، تو مؤمنی و از اهل بیت رسول، نگاه کن تا شفقت تو چگونه است. قاعده نهم و قاعده دهم بود که میگذاریم برای نوبت آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فراتر بریم دیگه غیر عادلانه میشه، ما هم داریم دیگه قواعد عدالت رو اینجا بیان میکنیم، خودمون باید مراعات کنیم. خیلی خیلی ممنون از حسن اسقا و حسن تحمل شما، اگر فرمایشی باشه من میشنوم. بله بفرمایید. بله خب ببینید، نه همینه رو گفت دیگه غزالی، گفت اولا امارت خیلی شأن عظیمی است و خوب است که شخص به طرفش بره، چون سعادتی بالاتر از این سعادت نیست، اما باید برحذر باشه از آفاتش و برای حذر کردن از آفاتش یه مقدار خودسازی لازمه. گفت اینها رو باید ساخته باشد، آماده کنه خودش، حرص حریص بر قدرت نباشه، قدرت با خاطر قدرت نخواد، خاطر خدمت به خلق بخواد، خاطر رضای خداوند بخواد، اینا رو همه رو گفت برای ما و بکوشد که حاکم اگر هست حاکم عادل باشه و اینی که به تعلقات دنیا آلوده نشه. ببینید آلودگی دو جور داره، یا آمیختگی، گفت که اصلا با حاکم باید قانع باشه، خورشش پوششش همش مثل دیگران باشه، فراتر از اونها نره، حتی اگه میتونه از دسترنج خودش زندگی بکنه، حتی از بیت المال هم حقوق نگیره و امثال اینا. این مراعات ها رو همه رو گفت و بعد هم گفت که کار صعب است، یعنی هر کس از احتش بر نمیاد، شخص باید نیروی خودش رو بسنجه و به دست بیاره تا ببینه میتونه وارد این کار بشه. ولی کار خوب تو دنیا زیاده، ولی لازم نیست که شما رئیس جمهور بشید که کارهای خوب بکنید، کارهای خوب خیلی زیاده در جاهای دیگه خدمت بکنید. آمیخته شدن به کار دنیا یه وقت است که به خاطر دنیاست، یه وقتی که به خاطر خلق است، به خاطر خدمت است، اینا فرق میکنه با هم دیگه. یه وقتی که شما از روی حریصی و طمع ورزی همش میخواید قدرتی گیر بیارید، ثروتی گیر بیارید، خودتون عیش و عشرتی بکنید، خوش بگذره، ولو حتی روی حرام باشه، این البته اسمش آلودگی است. یا حتی زیادی در آمیختن با کار دنیا که شما رو از کارهای بهتر و واجبتر باز داره. توجه میکنید همونم مذمومه، ممکنه گناه نباشه و پول حلال در بیارید. خب هی در بیارید، اگر در میارید برای اینکه خیریه کار نیکی بکنید، به دیگری کمکی بکنید، نعمل مطلوب. اما اگر نفس خوب به ماله، خب نه دیگه، این مطلوب نیست، این روا نیست. ولو مال حلالا، کار حرام هم نکردید، گناه هم نکردید، اما از کارهای بهتر شما رو باز داشته و ای بسا که یک تعلقاتی هم در شما ایجاد کنه که اون تعلقات به تدریج وقتی که افسوده تر شد و انبوه تر شد اصلا سر به آفتهای بزرگ بزنه. این مسئله در سخنان غزالی همه این آجرچینی ها به اصطلاح شده بود که تا اینجا میشه رفت، از اونجا پا رو اون طرف تر نباید گذاشت، تحذیر کامل کرده بود. و بعدم باز خود همین صوفیان هم میدونستن که اینا حاکم ایدئاله، اینایی که اینا میگن یک دهم اینم داشته باشه حاکم بازم مطلوبه، چون خیلی اونایی که معمولا حاکم میشه هیچی اینا رو نداشتن، هیچی از اینا رو نداشتن، یه اندکی از اینم اگر به گوششون میخورد میتونستن در ذات خودشون در شخصیتشون پدید بیارن، بازم مغتنم بود. این واقعا دیگه، ولی خب ما تاریخو که میخونیم میبینیم که کیا بود به سرشون میزد که بیان و یه چند تا اعوان و اذناب دور خودشون جمع کنن، و معمولا هم لات و لوتایی بودن که قلدرتر بودن، شما تیمور لنگو بخونین، شما اینو بخونین، اینا بودن دیگه. بعدم کارشون دفعه میگرفت، توجه میکنی کارشون میگرفت، و بعدم چند سباهی سر قدرت بودن تا یه قلدرتر از اونا بیاد اونا رو براندازه. اصلا رسم همین بود دیگه. یعنی ما تا حالا این یه خوبی داشته، ولی ما تا زمان شروع سلسله پهلوی همه حاکمانمون خودی بودن، یعنی خودشون با خودشون میجنگیدن. یه ایلی بود، رئیس یه ایلی بود، میمد با یه ایل دیگه میجنگید، این مغلوب میشد، اون غالب میشد. از زمان سلسله پهلوی دیگه اینجوری نبود، گماشته خارجی ها بودن، یعنی چه پدر و چه پسر اینا، این رضاشاه و محمد رضاشاه، اینا خب منصوب اونا بودن، یکیشون با نسب مستقیمشون بعد از کودتا، پسرش هم که الان اینجا باز به دریوزگی دنبال ارباب قدرت اینجا میره بلکه دوباره نسبش کنن، توجه میکنید. ولی اقلش در ما قبل دوران پهلوی این بود که همه خودی بودن، تو سر کله هم دیگه میزدن، حسین قلی خانی درست میکردن، این از چنگ اون در میابرد، اون پسرشو کور میکرد که مثلا مدعی تاج تختش نشه. قصه هایشه که همه رو خوندیم، و متاسفانه به قول مرحوم دکتر پاریزی هیچ تاریخی به قدر تاریخ ایران آدم رو به آه و اشک نمیاندازه. این همه ظلم، این همه فساد، این همه ستمگری و این همه تعدی و تجاوز حقیقتا حیرت انگیزه و اثر انگیزه. حالا ببینید، خوشبختانه ما در اسلام پیامبر داریم، پیامبر حاکم بود، حاکمیت کرد، حکومت کرد، مثل عیسی نبود که دامن در بچینه. ما البته نمیدونیم عیسی را اگر نکشته بودن چه میکرد، ولی تا اون مدتی که بود و هم مدت کوتاهی که در میان خلق میزیست و مردم بودن و حواریون دورش بودن، هیچ طلب قدرت نکرد، با حکومت وقت در نیفتاد، از اون چنین بویی نشنیدن که دنبال اینه که رقابت کنه یا جایی عرصه حکومتش باشه. ولی پیامبر اسلام اینطوری نبود، یعنی در واقع به مسلمان ها گفت که نفس این که شما مقتدر باشید و دنبال قدرت باشید چیز بدی نیست، قدرت به خودی خود که مذموم نیست تا چگونه به کار بره، اما احتیاطات لازم رو هم باید. مناظره کاری بود خیلی رایج و شایع بود در اون دوران، این افراد متعلق به نهله های مختلف فکری یا مذاهب مختلف فقهی و فکری یا کلامی یا فلسفی، اینا مجالس مناظره می آراستن، چه که سرگرمی های اون روزگار بود و طرفین، یکی مثلا اشعری بود، یکی معتزلی. شما خود فخر رازی رو بخوانید، سفری کرده بود از هرات به طرفهای سمرقند و اون طرفها، شرح سفر خودش رو نوشته که در چه مناظره های شرکت کرده. او اتفاقا از اونایی بود که می برد همیشه، زبان تیزی داشت، البته علم وافری هم داشت و کسی حریفش نمی شد. خودش یه جا نوشته که یک عالمی بود، حالا عالم جزئی بود که باش خصوصی گفتگو میکردم و یکی دوتا مسئله پیش آمد و اون در ماند. بعد میگفت یواشکی من گفت ببین فلانی منو در حضور جمع رسوا نکنی، ما بالاخره آبروی داریم اینجا، احترامی داریم، حالا یه وقتی این حرفا رو جلو دیگران نگی. ولی اون آدم بی‌پروایی بود، یعنی میکوبید و میتاخت و دیگران رو فرو سر جاشون مینشان. غزالی در دورانی که شاگرد امام الحرمین جوینی بود یکی از مناظره کننده های قوی بود و دنبال استادش خصوصا ابوالحرمین، امام الحرمین میرفت و دفاع میکردن از مشرب او و از مذهب او. دو نفر بودن، یکی غزالی بود، یکی کیا الحراسی که اهل حراز بود و غزالی. این دوتا زبانهای تیزی داشتن و مخصوصا غزالی از نوشته هاش معلومه که مرد سخنوری بوده و میتوانسته بر حریف غالب بشه. در یکی از موارد نوشتن در اصفهان، غزالی مدت زیاد در اصفهان بود، در اصفهان استادش امام الحرمین آمد به اونجا و مشغول مناظره شد با یک عالم دیگری. غزالی اتفاقا اون موقع نبود و رفیقش کیا حراسی هم نبود و امام الحرمین استاد اینها در اون مناظره باخت و مغلوب شد و به او گفتن که اون دوتا سگ هار که همیشه همراه بودن کجان؟ اینا سگای هاری بودن که، یا حالا بگیم که گاردین داگز، حالا هرچی میخواید بگید، اینا دنبال این آقا روان میشه. اینا غزالی از این مناظره ها زیاد کرده بود و زیاد دیده بود و بعد فهمیده بود که این مناظره ها هیچ خاصیتی نداره اصلا. بله، این که به جای خود اصلا. بله دیگه، یعنی ببینید خلاصه حرفش این بود که در مناظره نو گفته صریحا شما دوست نداری حق بر زبان رقیب جاری بشه. اگر شما طالب حقیقتی، خب چه فرق میکنه؟ حالا اومد و رقیب شما این حقیقت رو گفت، شما باید بگی سمعن و طاعت. میگه نه، من حق باید در زبان من جاری بشه، اگه بر زبان او جاری بشه اینقدر مغلطه میکنم، اینقدر میپیچونمش که دست برداره از اون حرفش. به تعبیر دیگه آبروی حقیقت برود اما آبروی من نرود. این که اونجا اتفاقا میگه که من اون نصیحت مجانی رو همین میگه، میگه از من اینا رو بشنوید، اینا هیچ بر ایمان کسی نمی افزاید. ولی فنی بود، درست مثل امروز که میرید شما یه جای فنونی مثلا مارکتینگ به شما یاد میدن، عیناً این بود، میرفتن درس مناظره میآموختن برای اینکه چجوری مچ حریف رو بگیرن، نه اینکه چجوری حقیقت رو آشکار کنن. شما یک کلمه بگی من مچ شما رو بگیرم، مثل این کشتیگیرا که دیدین که وقتی میبینه فلان عضو طرف ضعیفه تا آخر و همونجا ضربه میزنه و شما بازنده بشید دیگه. بله اینا بوده. این آقای یه فیلسوفی هست فورد، عمرش داد به شما چه سالها پیش، به نام آنتونی فلو، که من در دروس علم و دین هم از او یاد کردم. این از اون ملحدینی بود که بعدا موحد شد، ایمان آورده. این خودش در احوال خودش نوشته که ما در آکسفورد که بودیم اونجا بین یکی از بزرگان مسیحیت به نام سی اس لوئیس که خیلی مرد محترمی است و در واقع مدرن کردن مسیحیت با او بود و به او هم در نوشته هاشون مسیحیان و متکلمان مسیحی خیلی ارجاع میدن، آقای سی اس لوئیس میگه بین ایشون و بین خانم آنسکوم که از شاگردان ویتگنشتاین بود و مترجم رساله تحقیقات ویتگنشتاین، یعنی فلسفیکال اینوستیگیشنز که به آلمانی بود، این ترجمه کرد به انگلیسی. این خانم رو من دیده بودم، برای ما هم در دانشگاه لندن لکچر داده بود. اتفاقا میون لکچرش گفتش که I've got a storm in mind، الان یه ذره ذهنم یه جورایی شده، آشوب افتاده، در سرم مدتی نمیتونست چیزی بگه و اینا تا اینکه ذهنش آرام شد. باری البته اون موقع این خانم دیگه مسن بود. ولی آنتونی فلو نوشته است که مناظره ای افتاد بین خانم آنسکوم و آقای سی اس لوئیس و سی اس لوئیس مغلوب شد در این مناظره. حد میگه این خانم آنسکوم که اومد بیرون خیابان های آکسفورد چه چنان خرامان راه میرفت و چنان تبختری فرا گرفت و شاگرداش مریداش دورش که اینه دیگه. ببینید مناظره همین آفات رو داره. حالا اونا دینی هم من دیگه نمیدونم محتوا و مضمون مناظره چی بوده، اما خب این اتفاقا میفته دیگه و خیلی آفت ها هست. چون در روایات هم داریم که اترک المرا ولو کنت محقا، مرا یعنی جدل کردن و مکابره کردن بیهوده، یا حتی اگر حق با توست از مرا بپرهیز. اخلاق آدم رو خراب میکنه اصلا و شخص رو تبدیل به یک خروس جنگی میکنه، یک خروس جنگی که دنبال حقیقت هم نیست اتفاقا و بیشتر دنبال پیروزی بر خصمه. اینجور صفات خیلی زشت رو در شخص تقویت میکنه و چون غزالی اینا رو چشیده بود با خدا عهد کرد که دیگه وارد این کارا نمیشدم و نشد. خب بله بفرمایید. تمام شد جلسه پایین جلسه الان هفته. بله یک سوال دیگه میگیریم و بعد میام. بفرمایید خانم. بله بفرمایید. این جامعه چی؟
جامعه دموکراسی به صورت به طرف جامعه اخلاقی پیش میره، اخلاق خوب البته. آیا اینم تئوریه؟ چون در عمل ما نمیبینیم. ولی مرتب یکی از ادعا همینه که جامعه دموکراسی جامعه اخلاقی نهایتاً خواهد شد.
ببینید اینجا بحث خیلی زیاده تا ما اخلاق رو چی بدونیم. در جامعه دموکراتیک اگر آزادی باشه، آزادی خودش یکی از شروط اخلاقی زیستن است. شروط اخلاقی زیستن یعنی برای شما انتخاب هاتون آزادانه باشه، ولی ممکنه سوء انتخاب بکنید، لذا لزوما به اون طرف نمیره اما میتونه بره، چون شما میتونید حسن انتخاب بکنید. بله خب خیلی ممنون. بفر